الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ارزقني بالهدى والهمني التقوى. ما در سال 77 تقریبا بیشتر حرفمون راجع به حقوق بود. یکی از حقوق حق اقلیت هاست. یهودی ها، مسیحی ها، مجوسی ها، تابعین، اصولا اینها در کشور اسلامی جایگاهشون، شرایطشون چیه؟ برخورد ما با مسیحی ها، ارامنه، یهودی ها چجوری باشه؟ ممکنه شما بگید که این بحث به درد ما نمیخوره، مثلا تو منطقه ما یهودی نیست، مسیحی نیست. اگر تو محل شما نیست، همین که بدونی اسلام چقدر دین خوبیه، این در دین شناسی، در اسلام شناسی ارزش داره. شاید هم بفهمه که چقدر اسلام دین عزیزیه. عرض کنم به حضور شما که حالا من انشالله شروع میکنم صحبت کردن، مطالبی رو خدمتتون میگم و بعد ببینید که اسلام ضامن حقوق بشر یا سازمان ملل، یعنی همه اونجا جمع شدن که حمایت کنن از حقوق مردم. آخرش یه نفر میگه نه، نه او، یعنی همه آره ها کش، حق ویتو، یعنی هر چی بگید کش. ممکنه همه جمع بشن بگن حق با کیه، ولی یه مرتبه آمریکا میگه نخیر، یعنی نخیر. حالا حق ویتو سوراخ سازمان ملله که هرچی، یعنی اصلا جای که حق ویتو توشه، اینم حق ویتویی که یه وقت یه کسی یه حرف آخر رو میزنه، ولی او یه شخصی هوا و هوس نداره، عدالت داره، تقوا داره. بالاخره ما ممکنه شما بگید آقا مدون وقتی با هم دعوا میکنیم حرف آخر رو قاضی میزنه، قاضی هرچی گفت حرف همونه دیگه، بالا حرف قاضی حرفی نیست. بله، منتها ما میگیم قاضی باید عادل باشه، قاضی باید مجتهد باشه، قاضی شرایطی داره. ولی این که آدم حق ویتو رو بده به یه آدمی که از مخ تا کف پاش حوثه، سابقش در طول تاریخ جنایته، یعنی افرادی که جنایت پیشه هستن و سر تا پا دنبال فسق و فجور و فسادن، حق ویتو به این خط. بله، چاقو تو همه خونه هست، مطمئن میگیم چاقو رو دست آدم مرد دادن، این مهمه. بله، خب بله. یکی هم به هر حال ما کجا داریم میریم؟ واقعا اسلام چی میگه؟ شما در جنگ جهانی دوم گفتن که 400 میلیارد دلار خرج شده. 400 میلیارد دلار. میلیارد که 9 تا نقطه داره، صفر داره. 400 هم دو تا اونو تو 11 تا میشه چی؟ 400 میلیارد دلار. وقت اگر فرض کنید دلار 500 تومن، ضرب در 500 کنید، بعد ببینید چقدر خونه میشه. تو ذهنم اینه که 40 میلیون خونه میشه. برای چند تا کشور میشه خونه خرید؟ خرج جنگ جهانی. دنیا اونی که از الان توش نیست حقه. البته خب دانشکده حقوق و حمایت از حقوق و سازمان ملل و هر همه میزنن، اما حالا بگیریم سراغ اسلام. اصل اسلام دین اجباری نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث این جلسه حقوق اقلیت ها در قرآن آیات زیادی هست که به پیغمبر می‌فرماید که تو حق نداری مردم رو مجبور کنی و ما انت علیهم به جبار ما انت نیستی تو علیهم بر مردم به جبار جبار اینه اجبار کنی تو حق نداری مردم بگی که با زور باید مسلمون بشی سوره قاف آیه 45 آیه داریم اف انت تو کره الناس انت یعنی چی؟ اف انت آیا تو اف انت تو کره الناس آیا تو مردم را به اکراه با میداری؟ تو به مردم گفتی با زور مسلمون بشن؟ سوره یونس آیه 99 لست علیهم به مسیطر لست نیستی تو علیهم بر مردم به مسیطر تو حق سیطره به مردم نداری تو حق نداری به مردم سیطره زور بگی یه لباد به سلم شید بگیر نمی کشه بگیر و ما علی الرسول الا البلاغ و ما علی الرسول و ما علی الرسول الا البلاغ رسول جز بلاغ و ابلاغ نداره تو وظیفه داری که به مردم حرف حق رو بگی تو باید حرف حق رو بزنی خواستن بپذیرن خواستن من شعف ولی اؤمن هرچه خواست ایمان بیاره و من شعف ولی اکفر هرچه خواست کافر بشه لا اکراه به دین دین زورکی نمیشه دین یعنی لا اکراه به دین در عقیده در اعتقادات دور نیست اما در عمل زور هست چون اگر در عمل دور نباشه یکی میاد بغل چیزی هی داد میزنه میگم بابا داد نزن میگم نه لا اکراه به دین میگم بابا مثلا باخوابیم مثلا مطالعه کنیم اینجا بیمارستانه اینجا بچه ها سر کلاس داره اگر دیدین یکی کسی هی اومده پشت بیمارستان بوق میزنه هر چی هم میگیم بابا اینا بیمارن بوق میزنه اینا تا میگه لا اکراه به دین لا اکراه تو عقیده هر چی میخوای باش اما در عمل مردم آزاری نباید بکنی اصلا کاری که آرامش را به هم میزنه نباید مانع باشه رانندگی که آرامش رو به هم بزنه قیافه که آرامش رو به هم بزنه صدای که آرامش رو به هم بزنه لا اکراه به دین یعنی در عقیده هر کسی آزاده اما در عمل آزاد نیست باید مراعات حال دیگران رو هم بکنه در عقیده آزادی در عمل باید مراعات دیگران رو هم بکنه و اما حقوق اقلیت ها من چیزایی که اینجا یادداشت کردم احترام به خودشون احترام به کتابشون احترام به مراسمشون احترام به خدماتشون احترام به نیازهاشون احترام به مردشون احترام به همسایه‌هاشون احترام به مهموناشون احترام به پولشون و دیونشون احترام به گفتگوهاشون من اینا رو میخوام امروز بهتون بگم یک طلبات هم بفرستید احترام به آنها امیرالمومنین به استاندار میگه اما اخوان لکه فی الدین مردم یا مسلمان هم که برادر دینی تو هن او نظیر لکه فی الخلق اما مردم دو دسته هستن اما اخوان لکه فی الدین یا برادر دینی توه مسلمونه اگر هم مسلمونی او نظیر لکه فی الخلق یا مثل توه او نظیر لکه او نظیر لکه فی الخلق اونا یه انسان تو هم یه انسان بالاخره حق انسانه نظیرون لکه فی الخلق تو نهج بلاغه اونم یک انسان فاعتهم من عفوک و صفحک جوری با بزرگواری باشون برخورد کن مثل الذی یعطیک الله من عفوه و صفحک همونطور که خدا با تو رفتار میکنه تو هم با اونها رفتار کن خدا به تو لطف میکنه تو هم با اونها لطف کن خدا عیبات رو میپوشونه، تو هم عیبه اونا رو بپوشون. اصلا کسانی که لم یقاتلوکم، قرآن میگه کسانی که لم یقاتلوکم، یقاتلوکم یعنی میکشنتون، لم یقاتلوکم این نمیخوید، کسانی که لم یقاتلوکم دست به اصله نمبرن، ولم یخرجوکم، ولم یخرجوکم من دیارکم، از خونه هاتون شما رو آواره نمی کنن. کسانی که لم یقاتلوکم، با شما مقاتله ندارن، یعنی کسی که به شما شمشیر نمی کشه، ولم یخرجوکم من دیارکم، شما رو آواره نکردن، اینا رو ان تبروهم یعنی بر، یعنی نیکویی کنید با اینا، با اینا خوشرفتاری کنید، و تقسط تو علیهم قسط، با عدالت رفتار کنید، ان الله یحب المقسطین، خدا عادلان رو دوست داره. منافقین هم تو ایران تا مادامی که دست به ترور و وراندازی نزدن زندگی میکردن، کاندیدا داشتن، جلسه داشتن، سخنرانی داشتن، اما وقتی که دست به انفجار حزب جمهوری و ریاست نخست وزیری یا شهید رجایی و باهونه رو، خلاصش این که تا کسی چاقو دست نگرفته هر عقیدهی داره باید در پناه اسلام راحت بتونه زندگی کنه، چاقو که دست گرفت، عدله که دست گرفت، حساب جدا، چه مسلمون، چه یهودی، چه منافق، چه غیر منافق. اگر یه مسلمان هم اسلحه کشید مفسد فی الارضه، چه بدند چه نزند، مفسد فی الارض، چه قرآن یه آیه داره میگه کسانی که مفسد فی الارضند باید اینا اعدام بشند یا تبعید بشند یا چنین بشند، یه کیفر و جریمه تندی برای مفسد فی الارض. مفسد فی الارض چیه؟ چه که اسلحه بکشد، چه بدند چه نزند، چون وقتی اسلحه کشید جامعه وحشت زده میشه، ایجاد وحشت تو جامعه ممنوع. احترام به خودشون، احترام به کتابشون، احترام به کتاب، کتاب آنها. چند تا آیه داریم تو قرآن که میگه و مصدقن، من تصدیق میکنم، و مصدقن، مصدقن یعنی من تصدیق میکنم، لما بین یدی، من از تورات، من از انجیل، من از تورات و انجیل، تورات کتاب یهودیان، انجیل کتاب مسیحیان، زبور مال حضرت داوود. بابا من اونها رو قبول دارم. اصلا قرآن آیه داریم که فرماد که ولو انهم اقاموا تورات، کتاب به یهودیان و کتاب آسمانیشون رو پاس بدارن. تورات هم کتاب مقدسیه. زمین این که ما اعتقادمونه که این تورات اون تورات، یعنی قرآن عقیدش اینه، چون قرآن چند تا آیه داریم که میگه یحرفون، تحریف کردن، یعنی یه چیزایی رو یحرفون، الکلم، کلمات قرآن، کلمات تورات رو تحریف کردن. احترام به خدماتشون، احترام به خدمات، امیر المومنین یک فقیر رو دید کنار کوچه فقیری میکنه، گفتن آقا این ارمنیه، مسیحیه، جوان که بود مثلا نجار خوبی بود، ولی حال پیر شده گدای میکنه، فرمود این چه حکومت اسلامیه که از جوانا کار میکشه، پیر کشدن اینا بیمه نیستن، تأمین اجتماعی مثلا به قول امروزی ها ندارن. جملش اینه، استعملو، یعنی شما این مرد رو استعمال به کار گرفتید، یعنی شما از این مرد کار کشیدید، حتی اذا کبر، همیشه کبیر شد حالا که پیر شده، حتی اذا کبر و عجز، حالا که پیر شده تا عاجز شده، من عطمو، من اش کردید، چیزی بهش نمیدید، انفق علیه من بیت المال، از بودجه مملکت، از بودجه حکومت اسلامی زندگی رو تأمین کنید. اگر کسی از شما پرسید آقا این بیمه تأمین اجتماعی ریشش کجاست، یکی از جملات ریشش همینه، روایت شو در وسائل شیعه جلد 11 صفحه 49، یعنی اقلیت های مذهبی فرق نمی کنه، مثل مسلمان ها، هر کس وقتی جوونه کار کرده پیر کشه داد زندگیش اداره بشه، تامین بشه. نیازهاشون توجه به نیازها، امام صادق علیه السلام در سفری شخصی رو دیدم که اشاره میکنه، که به مردم اشاره میکنه، گفتن فرمود تشنه شه برید آبش بدید، رفتن و برگشتن، امام صادق فرمود آب دادید؟ گفتن نه. فرمود چرا؟ میگه من نگفتم آبش بدید. گفتن آقا یهودیه. آقا یهودی باشه؟ میگه یهودی باید تشنگی بخوره. میگه من گفتم گزینش در آب دادن که گزینش نیست. اصولا در منابع زندگی مادی نباید ما انتخاب بکنیم، به این بدیم به اون ندیم. خدمات باید به همه داد. یه چیزی براتون بخونم، احتمالاً هم گفته باشم یه وقتی. حضرت ابراهیم مکه به چه ساخت؟ گفت خدایا برزق اهله من از ثمرات من آمنه. فکر میکنم اگر دقت کنید از آیه‌ها، بعضی آیه ها اقدر آسونه که هر فارسی هم میفهمه. برزق اهله، رزق بده به اهل مکه، من از ثمرات از میوه ها، برزق اهله من از ثمرات من آمنه. یعنی هر که ایمان داره، هر که ایمان داره بهش بده بخوره. خدا فرمود چه دعایی بکنی؟ هر که دین داره بخوره، ها مثلا یکی دیسی دین نداره نخوره. سری رقمی و من کفره فامتعه، من اگر کسی کافرم باشه بهش بدم بخوره. مسئله استفاده از منافع و منابع مسلمان و غیر مسلمان نداره. من کفره فامتعه، کافرم بشه بخوره. مطالعه به خاطر که لجبازی کرده گوش به حرف منطق انبیا نداده، او قیامت حسابش برسین. اما در دنیا باید منافع برای همه باشه. احترام به مرده اونها، روایت از جابره، ایشون نقل میکنه که جنازه یک غیر مسلمان رو عبور میدادن، پیغمبر تا دید جنازه میاد پاشد وایسی، جنازه که رفت و دوباره به حضرت نشست، گفتن یا رسول الله این جنازه مسلمونه بود. فرمود مسلمونه بود، ولی اقلیت های مذهبی هم حق دارن، انسان که بود، ما باید احترام کنیم. یه چیزی برای حساسیت پیغمبر بگم، روزی که آمدن مدینه یه مسجد ساختن، فرمود بغلش هم چند تا مغازه بسازید، کنار مسجد بازارچه‌ای باشه، به مسلمان گفت هر چی تولید کردید بیارید تو همین مغازه، هر کی هر چی می‌خواد بخره از همینا بخره. یعنی باید بازار مسلمون یه بازاری باشه مستقل، وابسته نباشین. البته معامله با غیر مسلمان اشکال نداره، وابستگی مهمه. اینه که میگن بده غرب زدگی بده، شرق زدگی بده، بگه خب استفاده از غرب پر نیست. آقا ببینید یخ زده بده، اما آدم استفاده از یخخانه طوری نیست. از یخ استفاده کنید اما یخ زده نباشین. از گرما استفاده کنیم اما گرما زده نباشین. اگر کسی علمی داره، تکنولوژی و هنری داره، یاد میگیریم. اما خودباختگی که دیگه اختیار دست خودم نباشه، خودباختگی بده. حالا احترام به همسایه. ابن عباس یک گوسفندی خودش بود، ذبح که کش گوسفند، و چند بار گفت که به این همسایه هم بدید. گفتن آقا مسلمون نیست، شما هی میگی به این بدید به این بدید، بابا مسلمون نیست. فبود نباشه، پیغمبر فرمود همسایه به قدری حق داره، انقدر سفارش همسایه رو چپ، شما گفتیم شاید همسایه از همسایه ارث میبره. احترام به مهمونها. یه روز پیغمبر نشسته بودن، مهمون براش اومد، دید مسیحی هست، مسیحی های نجران، فرش کم اومد، حضرت عباشو انداخت، فرمود که اونایی که فرش ندارن بشینن بیان رو عبا من بشینن. یعنی عباشو انداخت و فرمود که این چیزها خیلی مهمه. علامه طباطبایی مرحوم شد، خب علامه طباطبایی خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. آمریکا از دولت شاه تقاضا کرد که علامه بره آمریکا اونجا استاد بشه، دل خودشون قبول نمی‌کنه. استاد مطهری با یکی از شاگرداش مصاحبه کردم که شما فقه و اصول و فلسفه و عرفان و تفسیر، بالاخره شما 30 سال شاگرد علامه بودی، یه چیزی از علامه بگو. ایشون نگفت فقه خوندم اصول خوندم، گفت یه روز علامه عباش انداخته بروش نشسته بود، من که وارشم گفت شما بی بغل بر رو عبا ما بشین. گفتم آقا من شرمندم، خب من پامو بزنم رو عبا شما. گفت من دوست دارم شما اگر رو عبا ما بشینی من لذت ببرم. این چیزایی که تو مدرسه تو دانشگاه تو حوزه باید باشه اینه. روابط، روابط علمی خشکه، اصلا قانون خالی خشکه. قرآن میگه که ان الله، یه صلوات رو من معنا کنم بهتون، قرآن میفرماد که یه صلوات دیگه هم بفرست. توجه کن به آیه ان الله یامر بالعدل والاحسان. احسان چیه وسطه؟ میگه عدل خالی کم رنگه، مثل قانون تطبیق فلان از قانون فلان. احسان یعنی کنار عدل باید محبت هم باشه. و یعنی میگه که مرد باید به خانمش خرجی بده. بسیار خوب خانم، بسم الله، این پول من رفتم تا فردا. خب این که زندگی نشد که، یعنی هم پول بده هم ابرو رو باستون هم لبخه بزن. خرجی دادن قانونه، لبخندش احسانه. پول دادن قانونه، اما این پول را تو پاکت بذار با یه محبتی. ان الله یامر بالعدل ولی بالاحسان. آدم فرمود که و ینها عن الفحشاء والمنکر. وقتی جلوگیری میکنی اول از فحشا جلوگیری و بعد از منکر. فرق بین فحشا و منکر چیه؟ میگن ان الثلاثه تنها عن الفحشا. چیه منکر چیه؟ فحشا گناهان خیلی رسوا رو میگن فحشا، منکر هر کار خرابو میگن منکر، اما فحشا به اون گناهان رسوا میگن. و ینها اول عن الفحشا، اول گناهان رسوا رو جلوش بگیر بعد منکر. بعد میگه که یعظکم، خدا شما رو کنه. یعنی درست ان الله یامر و ینها، خدا امر نه میگن، اما بعد میگه یعظکم. این امر نه در قالب موعظه باید باشه. من گفتم باید انجام بدی. اوه 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 اوه، من گفتم باید انجام بدی. میگه ببین خدا میگه ان الله یامر، خدا امر میکنه. و ینها عن الفحشاء، نه میکنه. امر و نهی خدا پشتش میگه یعظکم، یعنی امر و نهی منم در قالب یعظکم موعظه، یعنی بکن نکنه باید همراه با یک محبت باشه. توجه میکنه چی میگم؟ خداوند عدلش کنار احسانه. میگه ان الله یامر بالعدل، اما کنارش احسان، یعنی قانون همراه با عاطفه. بعد امر و نهی در چارچوب موعظه. بعدم میگه لعلهم تذکرون، شاید متذکر شد. اینطور نیست که حالا شما امر نهی کنید گوش بدن، ممکنه شما امر نهی بکنید ولی بعدم گوش ندن. لعلهم تذکر، مسیحی آمد مهمان پیغمبر شد، عباش انداخت فرمود رو عبا ما بشین. از شاگرد علامه طباطبایی پرسیدن 30 سال درس خوندی یه خاطره از استاد بگو. نگفت فقه و اصول و فلسفه و عرفان خوندم. گفت علامه به من گفت رو عبا من بنشید. او چیزایی که از استاد تو ذهن شاگرد میمونه این محبت هاست. درس ها میخونن میپره، محبت ها میمونه. دویون، پیغمبر ما از یهودی ها گاهی وام میگرفت. اینو دو تا حرف میزنن. یکی میگن آقا میشه الان تو مسلمون حاضری از یهودی ها وام بگیری؟ که تو پیغمبرش غرورش، غرور مذهبیش، استقلالش، عزتش، چطور اجازه داد که از یهودی وام بگیره؟ ما اینو در تاریخ داریم، پیغمبر وام میگیره. اما شما که از یه روزنه میبینی، از یه زاویه دیگه هم ببین، این وام گرفتن چند تا آثار داشت. یکی، اینها احساس میکردن رهبر مسلمان مثل باقی مردم بی پول میشه، چون اخلاق علم نیست، اخلاق گذشته هاست، تاریخ هاست، عبرت هاست، پندهای ملموسه. گفتم یه خاطره بی پولی داری؟ گفت بله، ما یه وقتی طلبه بودیم میخواستیم قصد کنیم، پول نداشتیم، هرچی فکر کردم چه کنم، قصدم واجب بود، بالاخره ساعتم پلو حمامی گرو گذاشتم. گفتم همه داری طلبه بگو، چون طلبه نگاه میکنم نه شما الان یه مرجع تقلید شدید، فکر میکنه که مثلا شما فقر رو نچشیدی. خب بگوینو یا افتاد دانشگاه بگه دوره دانشجویی ما با چه فلاکتی درخوندیم، از خانواده فقیر بودم، چه جوری من با چه جور زندگی کردم تا به این درجه رسیدم. این خاطرات وقتی دانشجو شنید از کتاب اخلاق اثرش بیشتره. از علتی هم که ما میگن برید روزه همینه، برید ببینید واقعا علی اکبر چه جوری بود، علی اکبر چه جوری بود، ابوالفضل چه جوری بود، یعنی ببینید اینا با خون با چه جوری اینا دین رو نگه داشتن و تن به بیعت یزید ندن. خاطره. پس وام گرفتن، سوال، آیا درست پیغمبر اسلام از یهودی ها وام بگیره؟ به نظر من جا اشکال نداره، چون خود این وام گرفتن باید شده که یهودی ها بفهمن زندگی رهبران مسلمان ها ساده. یک نکته دیگه براتون بگم، آیت الله یزمای بروجردی مرید شد. خب مرجع مهم بود قبل از حضرت امام، خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. شاب برای شاه خودشیرینی یک دکتر درجه یک مسیحی از غرب آورد ایران برای عیادت آقای بروجردی. ایشون وقتی وارد قم شد، خب فکر که قم مثل واتیکان روم، پاپ اونها چه زندگی چه تشکیلاتی، آمدید خیابونا قم چیز بشنه، آمد تو کوچه دیدی کوچه هم چیز بشنه، رفت تو خونه و رفت دید که یه پیرمرد دید کرسی خوابیده، گفتم اینه خیلی نگفت که گفت رهبر مسلمان همینه. از جا خود معاینه کرد و گفت من گیجم، گفت برای که ما رهبرانمون دست تلفنشون طلا، آخه یه لحاظ داره مثل لحاظ مردم، کرسیش مثل کرسی اتاقش مثل باقی، چه زندگیه؟ از گیج شده بود وام گرفتار پیغمبر اسلام، گیج میکنه اونا رو. یکی دوم به مسلمان ها یاد میده که شما رابطه داشته باشید با یهودی ها مسیحی ها. سوم روز وعده پول میده، همین که روز وعده پول میده وفای به دین عملا، یعنی اینا درس توش، درس میده که من اشرافی نیستم، درس میده شما داد و ستد کنید با یهودی ها، درس میده که اگر قول دادی سر قولتون باشید. اینا همش عبرته. با ما چجور گفتگو کنیم؟ حقوق اقلیت ها، قرآن دستور نمیگه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن، با اهل کتاب مؤدب حرف بزنیم. یه حدیث بخونم، امام باقر علیه السلام یه رفیق 20 ساله داشت که رفیقش یه غلام داشت. یه بار رفیق امام باقر یه فش مادر داد به غلامه، گفت برو مادر فلا، فرمود من آغا زمیگن فعنه ختمه، اگر کسی یه کافری را اذیت کنه پیغمبر بود من روز قیامت یقش رو میگیرم. برای کافر اما در کشور اسلامی زندگی میکرد، چرا اذیتش کردی؟ من آغا زمیگن فقط آزانی، کسی یه کافر را اذیت کنه انگار من اذیت کرده. به امیر المومنین گفتن لشکر معاویه رختن توی خونه در شهر انبار، اونجا زینت زن یهودی رو ازش گرفتن. حالا لشکر معاویه به اصطلاح مسلمان بودن، بله یعنی اشهد ان لا اله الا الله میگفتن. امیر المومنین فرمود اگر مرد مسلمانی از قصد دق کند و بمیرد جا داره؟ در کشور مسلمان ها چرا باید به زن یهودی جسارت بشه؟ حقوق اقلیت های مذهبی روایی داریم، من ظلم هم معاهدن، اگر کسی به اقلیت های مذهبی ظلم کنه او انفقته هو حقه، حقش روش نده، 2000 تومان ازش کار میکشه، 1500 تومان بهش بده، او کلفه هو فوق طاقته، فوق طاقت بهش کار بگه، مثلا یه مسئولیتی بهش بده که براش سنگین بشه، او اخذ منه شيئا بغير رسيب نفسه، یا یه چیز رو با زورش بگیره. فانا هدیجه او یوم القیامه، پیغمبر من روز قیامت یقش میگیرم. یه مسلمون دزدی کرد، فرشی مثلا از جای دزدی، وقتی دزدی دزدیش لو رفت، دید حال آبروش میریزه، از در دیوار خونه یه یهودی انداخت تو خونه یهودی، بعدم گفت او بود. یهودی رو آورد، من پا شدم دم تو حیاتی میفرش افتیدم مثلا. من خب پیغمبر چه کنه؟ یک آیه نازل شد، پیغمبر اینجا به نفع یهودی حکم بده و مسلمون دزده. خیلی اتا حق شامد شهر من و شهر تو نیست، این حزب و حزب نیست. حتی آدم موحد خداپرست واقعی کسی که بگه حق حقه ولو به ضررشه. قرآن میگه که کونو قوامین لله شهدا علی القسط، حق بگید ولو علی انفسکم، گرچه به ضرر خودته. عمل والدین، گرچه به ضرر والدینته، تو واقع حق با اونه. گاهی آدم یه بچه حرف میزنن یه بزرگ حرف نباید واقع حقی بر بچه. پیغمبر آب خورد صلی الله علیه و آله و سلم. مقداری آب تو دیوانه موند، یه بچه این دلش نشسته بود گفت آقا این آبی که زیاد اومده تو زر بده من داره تبرک بخورم. گفت باشه. تا رفت آبو بده جسه پیره مرد ایران نشده، گفتم که آقا به ما بده، به ما بده. پیغمبر فرزول اول ای گفت حق با بچه، اجازه میده، یه بچه اجازه دادن به شما. خب آقا داده شما اجازه میدی آبو بدم به پیرمردا؟ گفت نه. خب بسم الله، بسم الله، حق با تو. موحد کسی که چیلو فکر نکنه، این بزرگه، ذهنش چقدره، سوادش چقدره، جزء باند ما نه، جزء باند ما نیست، همشهری ما هست، همشهری ما نیست، همزبونی ما نه. در تاریخ میخونیم اگر دولت اسلامی مدرسه بیمارستان میساخته همیشه اهلیت مذهبی ازش استفاده میکردن. اگر مسلمان ها منطقه رو فتح میکردن متعرض دین عادات نمیشدن، امور قضاییشون، دادگستریشون، جشناشون، مراسمشون بوده. البته فقط یه سوال هست، اگر اقلیت مذهبی باز زنده کنن پس جزیه چی چیه که میگن باید اونا جزیه بدن؟ آقا جزیه یه پولیه یهودی ها مثل یا اسلام میگیره، پول سرانه من از این آدم ها جزیه میگیرن نفری چقدر مطبع. چرا جزیه؟ برای که حکومت اسلامی باید امنیت اینا رو برقرار کنه. اینا هم جبهه نمیستن، باید باقا برو جبهه میگه جهاد که بر ما مطبع، ما یهودی هستیم، جهاد شما برید که میگه جنگ با جبهه، ما هم یهودی هستیم. خب وقت من جوونم بفرستم جبهه مملکت امن بشه که تو بخوابی؟ ای که دونش نشد که خمس میدن مسلمونا، زکات هم میدن مسلمونا، خونم میدن، وقتی یه یهودی بخوره به باخره به هیچی نده، خواهی که نمیشه که. یعنی در مقابل خمس و زکاتی که مسلمونا میدن و جهادی که مسلمونا میدن اون یه کمک مالی باید بکنه، اونم به مقداری که توان داره و نظام حکومت اسلام میگه. مثل جزیه اینه. اینم که میگن پس اگر آزادیه پس اگر میگن مرتد میکشید، مرتد اگه کسی از اول مسلمون نباشه کارش ندارن. بابا شما از اول تا ممبر من ایام، اما اگر اومدی نشستی هی پامن برم همچی گردی پایم پیدست که اومدی مزام بشی، اومدی بسه من برم پامن بشی. اگر اول لباس ارتش نپوش، اما اگر پوشیدی فرار کردی جرم داره. مرتد یعنی کسی که مسلمان میشه وسط اسلام شونه خالی میکنه، این شونه خالی کردنش تزلزل در باقی ها به وجود میاره، این تزلزل ضربه به اسلامه و لازم که جلوشو بگیری. وگرنه کسی از اول مسلمان نشه، اما اگر اومد تو مجلس نشست به صد وضعیت یا آقا من بودم تو وضعیت میلی آزادی من میخوام به صد وضعیت بخوابم، بابا خوابیدی به هم میزنید در زمانو نیای طوره نی، اما اگر اومدی باید مثل آدم اسلامی بشینی. خب ما در این یک سالی که یعنی سال 78 و آغاز 77 و آغاز 78 ما یه همه حق گفتیم، میاردید که یه روزم راجع به اقلیت بگیم. جالب اینه که انجمن کلیمی ها یه جزوه چاپ دادن، من دیشب اینو دیدم که از کنم بزرگ شما که اقلیت‌های دینی که سخنان امام رو راجع به حقوق اقلیت‌ها خودش رو اصلا چاپ کردن، خود کلمی هم چاپ کردن که امام چقدر راجع به اقلیت مذهبی متأسف کردم. مسئله توطئه حسابش جداست، توطئه بخشیدنی نیست، نه از مسلمون نه از غیر مسلمون، توطئه حسابش جداست. و جنه زندگی مسالمت‌آمیز را هیچ دینی مثل اسلام احترام اقلیت‌ها رو نگرفته. و السلام علیکم و رحمت الله.